اما عزیزان شنونده، راه های ارتباطی شما با ما 22-65-24-65 و اگه دلتون خواست به شکل نوشتاری مطالبی رو به ما برسونید 30,094 رو گوشی ذهنتون ثبت بفرمایید. خوشحال میشیم که با ما تبادل کنید. رفقای گلم، دوستان عزیزم، میدونم که شما که شنونده همیشگی ما هستید، رأس ساعت 15 میشینید به پای پول مدیریت، اما خدمت رو عرض کنم که میشه گفت دوستان ما در اون سمت فعلا آماده نیستند و اگر اجازه بدید به محض اینکه آماده شدند ما روی خط پول مدیریت قرار میگیریم و این برنامه بسیار جذاب رو برای شما پخش میکنیم.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم، نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. ما میرسیم با بازم به هم دنیا اگه وارونشه پاییز منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم
بسم الله الرحمن الرحیم. سال گذشته تجربه بسیار خوبی رقم خورد تو برگزاری جشنواره مستندهای رادیویی یا پژواک و کارهای بسیار ارزشمند و قابل قبول و در سطح حرفه‌ای بسیار بالا رو ما شاهد بودیم. من خودم به شخصه استفاده کردم از این مناسبتی که پارسالم افتخار شرکت درش رو داشتم و به ویژه متوجه شدیم که همکاران از ما در مراکز استانها خیلی فعالانه در این جشنواره شرکت کردن آثار بسیار خوبی رو هم ارائه داده بودن. امیدواریم امسال با استفاده از تجربه جشنواره سال گذشته آثار بهتر، حرفه‌ای‌تر، فاخرتر بتونه جذب این جشنواره بشه. اتفاقا به نظر من مستندهای رادیویی جزو گونه‌های پرمخاطب برنامه‌های رادیویی هستن. روز به روزم داره این اهمیت بیشتر میشه. خب بالاخره وقتی که امکان مستندسازی تصویری و تلویزیونی هست کمتر به سمت مستند رادیویی میان، اما اگر از ظرفیتایی که بعداً میتونه در قالب تلویزیون رشد بکنه میتونن بیان با مستند رادیویی شروع بکنن، هم رادیو آثار اونها رو میتونه پخش بکنه و بهشون میدون بده و هم خودشون تجربه کسب بکنن برای ساخت آثار فاخرتر حتی در روزه تلویزیون.
دومین جشن باقی ملی مستند رادیویی پژواک
وقتتون به عشق باشه. خیلی متشکر هستیم که همچنان کنار رادیو تهران هستید. اما عزیزان گویا همکاران ما در برنامه پل مدیریت مستقر در ساختمان شهدای رادیو هم اکنون آماده هستند که برنامه پل مدیریت به نحو احسن مسائل شما ارائه کنند. بشنویم.
آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران یکی از نهادهای زیر مجموعه شهرداری تهران است که به مناطق 22گانه کلان شهر تهران خدمات می‌دهد. این سازمان وابسته به شهرداری تهران متولی حفظ و تأمین ایمنی شهروندان تهران است. علاوه بر عملیات آتش نشانی و نجات و امداد، مسئولیت گسترش فرهنگ ایمنی و افزایش میزان آگاهی و ارتقاء سطح دانش تخصصی مردم در زمینه ایمنی را بر عهده دارد. معاونت‌های عملیات، آموزش و تربیت بدنی، حفاظت و پیشگیری، طرح و برنامه، فنی و توسعه، اجتماعی و فرهنگی و مالی و اداری از زیر مجموعه های این سازمان هستند. ذیل حوزه مدیریت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، اداره بهداشت، ایمنی و محیط زیست به اختصار HSE فعالیت می‌کند. این اداره با نظارت مستقیم مدیر سازمان مأموریت‌هایش، مدیریت سازمان مأموریت‌هایش را دنبال می‌کند. در تهران اولین سازمان آتشنشانی توسط یک ژنرال روس در سراح امین حضور تأسیس شد که با توجه به کاربرد زیاد این ایستگاه‌ها آنها به قسمت‌های دیگر هم تعمیم پیدا کردند و تعدادشان از یک ایستگاه به سه ایستگاه در چهارراه حسن‌آباد واحد اطفاء بلدیه افزایش یافت. در حال حاضر به نمایندگی از شما گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر کامران عبدولی، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید در عصر یک شنبه دوم بهمن 1401. ازتون دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با مهمان برنامه امروز بخش مقام مسئول رو شنونده باشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
کامران عبدولی، متولد 1357، دارای مدرک دکترای محیط زیست و ارشد مهندسی حریق از دانشگاه خواجه نصیر تبریز. از جمله مهارت‌های کامران عبدولی میشه به کارشناسی رسمی قوه قضاییه در امور ایمنی و آتشنشانی، جانشینی حوزه ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کانون آتشنشانان تهران اشاره کرد. ایشان همکنون در استودیوی پل مدیریت رادیو تهران حضور دارن تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشن. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
همونطوری که خدمتتون گفتم، آقای دکتر کامران عبدولی، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مهمان ما هستند. اگر موضوع برنامه امروز توجه شما رو جلب کرده، حتما و لطفاً تا ساعت 15:40 همراه ما باشید. جناب آقای دکتر عبدولی، درود به شما، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم قبول زحمت کردید و در استدیوی پخش پل مدیریت رادیو تهران در خدمتون هستیم. در همین ابتدا هم خدمت شما دوستان عزیز شنوندگان و بینندگان محترم بگم که دو روز پیش، یعنی 30 دی ماه، مصادف بود با سالروز حادثه ساختمان پلاسکو. در همین ابتدا گرامی بداریم یاد و خاطره همه آتش نشانان عزیز این حادثه رو.
چرا رفته اون بالا؟ بیا پایین ببین مرتضی کجایی؟ بده بیان این بلند رو بده. دوستان همکاران لطفا کسی خسر نره تو دل آوار. من میدونم همه تو نگران جون همکارتون هستین، ولی به خدا اینطوری تلفات میره بالا. بیا پایین رضا، اینو بیارش پایین. بگید بیا پایین جون مادره. چه کارم داری؟
یه جده
چه خانم؟ تالو چه کار کرد؟ خبر داری چند نفر زیده آوردن؟
از بچه های آتش نشانی 15-16 نفر، ولی از مردم عادی ما آمار نداریم.
الان چی کار دارید؟
شما بگو چی کار کنیم؟ اوضاع خرابه، هنوز ممکنه بچه همون زیر زنده باشن.
مسئولیت عملیات رو رسن خود شهردار به عهده گرفته. ما بدون هماهنگی هیچ کاری نمیتونیم
بکنیم. ما مدیریت بحرانمون صفره، صفر. 3 ساعته داریم دور خودمون میچرخیم. من نمیدونم باید چی کار کنیم. شما میدونید؟ آقایون میدونن.
آروم باش فریبون.
بابا من آرومم، ولی اون خانواده هایی که اونور خیابون وایسادن آروم باش نمیفهمن. اونا فقط یه چیزی میخوان، نجات جون جوانایی که اون من اون زیر معلوم نیست زندن یا مرده.
چطور تو چقدر عصبی؟ میگن مدیریت عملیات رو داری مختل میکنی. خبرش رو من رسیده.
مدیریت عملیات رو کسی مختل کرده که خودش مدیریت عملیات رو به عهده گرفته. من بهترین دوستام، آدمام، برادرم اون زیره. الان وقت آروم کردن من نیست.
حضور داشتین شما؟ بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم ازتون. بخشایی از فیلم سینمایی چهارراه استانبول رو شنیدید که به همین واقعه میپرداخت و 100% آنچه که گذشته در اون اتفاق رو نتونست به پرده بکشه، اما قسمتی از آنچه که اتفاق افتاده رو برای شما عزیزان نمایان کرد. آقای دکتر عبدالولی شاید بیشتر ما رو آگاه کنن از عملیات هایی که دارند، از اتفاق هایی که میفته و از اون دلهوره ها و از اون دلواپسی هایی که در واقع در زمان عملیات ها و مأموریت ها براشون اتفاق میفته، و اینکه از همون حادثه پلاسکو شروع کنیم.
بله خواهش می‌کنم.
که در اون زمان چه ازشون پرسیدم که اگر شما هم همراه ما بودید و شنیدید، میکروفون باز شد، پرسیدم که در اون موقع چه سمتی داشتن که حالا توضیح میدن راجع به این اتفاقش.
خب ببینید، حادثه پلاسکو یه تراژدی بود برای ما و البته خب به عنوان نقطه عطفی در موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی بود، چرا که ما متاسفانه به قیمت جون عزیزامون متاسفانه تونستیم که بگیم موضوع ایمنی مهم هست.
بله.
خب ما بارها این موضوع رو قبل از این حادثه پلاسکو اتفاق بیفته، خود ساختمان پلاسکو فکر کنم نزدیک 23-24 بار در واقع اخطار و دستور عمل و تذکر از سازمان آتش‌نشانی گرفته بود که این ساختمون نایمنه، امکان دسترسی به این ساختمون در زمان حریق و حادثه وجود نداره. حتی یکی از نامه‌ها اشاره شده بود که اگر حریق اتفاق بیفته به فاجعه تبدیل میشه، فاجعه ملی اشاره شده تو یکی از این اخطارهایی که به ساختمون گفته شده. کارم رسیده به جایی که اگر این ساختمون پلاسکو یک پله‌ای ولو یک پله فلزی که در نما باشه، نه پله اساسی که با مساله و برای موضوعاتی که مد نظر استاندارد هست، باز این اتفاق نمی افتاد، چون حریق در طبقه اتفاق افتاد که دسترسی از هیچ جایی وجود نداشت. حریق هم از مرحله‌ای که بگذره اصطلاحاً وارد مرحله گرگرفتگی بشه و فراتر از اون در واقع مرحله رشد حریق کامل بشه، دیگه کنترلش نه که برای آتش‌نشانی تهران، برای هیچ جای دنیا آتش‌نشانی دنیا نمیتونن کنترلش کنن. حریق وارد اون مرحله شد، ولی خب با توجه به اینکه سازه رو درگیر کرد، سازه هم میدونید سازه های ساختمون ها اگر یک بحثی از آتش‌نشانی که الان به طور جد ما توی ساختمون های جدید احداث کنترل میکنیم بحث سازه است، چون سازه های فولادی بحث زلزله به کنار، یه بحث مقاومه، بحث مقاومه درباره حریق یه بحث دیگه، یه محل اتصالات که با جوش خود سرباق خود تیرها و ستونها در برابر حریق مقاومت تا 300 400 درجه بیشتر ندارن. بیشتر از این که میشه در واقع این اون حالت پایداری خودشون از دست میدن و وقتی دما تو
ذوب شدگی میگیره
بله اصلا میرسه شما تو فضای بسته حریق هایی که این روزها ما داریم بیشتر حریق های پایه کربنی هستند.
بله.
ما حریق های سلولوزی داشتیم زمان قدیم، یادتون هستش بخاری های چوبی وجود داشت، خب شاید دودم بود ولی کسی اذیت
نمیشد.
ولی الان حریق های کربنی افراد با دو سه تا دود از در واقع بحث مواد شیمیایی و افراد میفتن. اما یه بحث دیگه هم بحث اصطلاحا اون چیزی حرارتی که از اینها ساطع میشه. ببینید یک حریق توی فضای بسته‌ای با حریق کربنی بعد از 5 دقیقه به 1100 درجه میرسه. پس ما باید
مقاومت ساز... کمی هم دارید برای
بله خیلی کوتاه اینه که سازه‌ها باید مقاومت در برابر حریق انجام بشه و متاسفانه اون اتفاق افتاد. اون موقع من تو همین معاونتی که الان در واقع معاون و مسئولش هستم اون موقع جانشین حوزه بودم و خب دغدغه‌ای ساختمان‌ها از قبل وجود داشت، اما خب متاسفانه علی رغم همه این زحماتی که همکارای ما کشیدن و بارها اونجا حریق هم شده بود چون به هر حال ساختمونی اداری بود که تبدیل به ساختمون تولیدی و کارگاه شده بود.
بله.
و از نظر معماری هر ساختمونی که ساخته میشه باید متناسب با ظرفیت خودش استفاده بشه نه فراتر.
بله.
مثل این میشه شما بیاید روی پیکان بیاید در واقع بار بذاری یا بیاید ببخشید باری فراتر از اون چیزی که هستش مثل مثلا بار سنگین تر بزنید، دیگه کشش اون وجود نداره نه سازه نه معماری ساخت.
درست. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه عزیزان آتش نشان و عزیزانی که در این حادثه از دست دادیم. در این حادثه چند آتش نشان جان خودشون رو از دست دادن؟
بله، ما درود می‌فرستیم به روح این عزیزان که همه همکارای ما رفیقای ما بودن و واقعا جوانهایی بودن که از اینها داشتیم، افرادی که هنوز ازدواج نکرده بودن، افرادی داشتیم تو اینها که تازه بچه‌شون به دنیا اومده بود، بعضیش تازه ازدواج کردن و آقای شهید امینی 6 ماه مونده بود که بازنشسته بشه. پس افراد مختلفی ما تو این داشتیم ولی خب 16 تا از همکارامون متاسفانه تو اون حادثه از دست دادیم و به هر حال ولی یاد خاطرشون همیشه برای ما انشاءالله
بله.
زنده است و بتونیم اون پیرو راهشون باشیم. و چیزی که در آتشرانی این بحث ایثار و روحی ایثار از خودگذشتگی از قبل بوده و مطمئن باشید ادامه خواهد
داشت حتما همینطور
برای مردم عزیزمون و جان مرکف بودن ما انشاءالله بتونیم برای مردم قدم برداریم که اتفاقی برای کسی نیفته
انشاءالله. آقای دکتر عبدولی، سازمان آتش نشانی تا کنون چند شهید در مسیر خدمت به کشور در واقع تقدیم کرده؟
ببینید آماری که من دارم راجع به آمار آتشنشانی تهران هستش، ما نزدیک 60 شهید در واقع تقدیم این انقلاب و مردم کردیم که تعدادش مربوط به در واقع جنگ تحمیلی است و تعدادش هم در واقع تو راه خدمت به بحث حریق و آتش سوزی بوده. اما علاوه بر این آقای مهندس، ما چیزی که اتفاق افتاده تا دلت بخواد مصدومم داریم توی همکارمون، افرادی که شاید شهید نشدن ولی واقعا از زندگی مشکل پیدا کردن. میدونید کار آتش نشانی و استرس کار آتش نشانی اگر حتی کسی اتفاقی هم براش نیفته بعد از این که بازنشست میشه معمولا خیلی عمر زیادی نمیکنه، چون اینا زیر زنگ میخوابن با استرس میخوابن و مطمئن باشید که آسیب‌های روحی و روانی و جسمی زیادی دارن. بخاطر معمولا شما یه تحقیق انجام بدید حداقل در کشور خودمون که آتش نشان‌ها بعد از اینکه بازنشسته بشن خیلی عمر بازنشستگی زیادی ندارن.
بله، و واقعا کار بسیار مشقت‌باری هم دارید. از نظر ایمنی در حال حاضر وضعیت ساختمان‌های شهر تهران چگونه است؟
بله،
باز هم یک خبری منتشر شد که تعدادی ساختمان شناسایی شدن، بهشون اخطار داده شده اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. برای
ببینید عرض کنم خدمت شما این بحث ساختمان‌های نایمن خب یک بحث در واقع رسانه‌ای و چند سالی هم از خودتون هم می‌بینید به هر حال در رسانه‌ها دنبال میشه، اما ما به عنوان سازمان آتش نشانی قبل از اینکه این اتفاق بیفته به صورت میدانی وارد این بحث شدیم. چرا؟ از دو جنبه اینو نگاه می‌کنیم. یکی از این که به هر حال مردم حق دارن که در شهری که زندگی کنن ایمنی داشته باشن. این تکلیف من مسئول اینو براشون فراهم کنم.
بله.
تکلیف سازنده است، ناظر در واقع هر مسئولی هستش که توی این کشور و توی شهر داره افراد و به هر حال داره میتونه قدم میبرداره، باید اقدامات ایمنی انجام بشه که مردم جونشون به خطر نره. این
بله.
خطر از خیابون شروع میشه، از مترو شروع میشه، از فضای پارک و بازی شروع میشه تا برسه به ساختمون که اصطلاحاً ما میگیم این دور، یعنی داخل ساختمون و خارج از ساختمون. تمام اقداماتی که سازمان آتش توی این سالها انجام داده، هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختمون ها خصوصا ساختمان دولتی رو در اختیار ما قرار نگرفته. ولی خب ما 135 ایستگاه داریم الان، همین الانش در سطح شهر تهران، و اتفاقی که داره میفته، ما خواستیم از این همکارامون علارغم اینکه به هر حال بحث هزینه‌ای دارن اینا برای سازمان و میدونی سازمان اصلا سازمان درآمدزایی نیست، معمولا مصرف کننده است، در تمام ایستگاهمون خواهش کردیم از همکارامون اطراف خودشون و هر کسی محله خودشون بازدید، ما ساختمان‌های نایمن و محله‌های نایمن، پارک نایمن، فضاهای نایمن رو شناسایی کنه و اینها رو ما بررسی کردیم که تونستیم 33,000 ساختمون شناسایی کنیم. بارها اینا اخطار خوردن، دست و عمل خوردن، تذکر خوردن، مالکین رو دعوت کردیم. اقدامات خیلی موضوعی که انجام شد در مورد ما چند تا طرح داشتیم. یکی طرح پلاکیمنمون بود. ببینید ساختمون‌های اگه بخوایم از نوع تصرف بخوایم، تصرف یعنی کاربری و اون چیزی که استفاده میشه از ساختمون، اینا به 10 دسته تقسیم میشن ساختمون‌ها. ساختمون بر اساس نوع کاربری و ارتفاعی که داره و عرض کنم خدمت تعداد نفراتی که اونجا حضور پیدا میکنن، خطرش در واقع تعریف میشه.
بله.
یک انبار ممکنه مثلا افراد کمی داخلش باشن، اون میتونه اموال در واقع بحث من جانی برام خیلی مهمتر از انبار. بله. در درجه جانی اموالم مهم هستا، ولی اگه از نظر بحث ایمنی بخوام اول جان مردم بعدم اموالشون، ولی این دوتا برای من در واقع توی اولویت کاریم قرار گرفتن. خب ما میگیم که ساختمونی که جمعیت بالایی داره، ارتفاع بیشتری داره و مساحت بیشتری داره، یعنی در واقع از نظر من خطر بیشتری، ما رو سمت این ساختمان‌های عمومی رفتیم که جمعیت زیادی بهشون حضور داره و زمینی که افراد خاصی مثل بیمارستان‌ها، افرادی که خودشون به تنهایی نمیتونن از در واقع اون منطقه حریق فرار کنن و خودشون نجات بدن، یا مدارس، یا به هر حال مراکزی که نیاز دارن، یا مراکز تجاری‌هایی که افراد وقتی حضور پیدا می‌کنن. شما فکر کنید یه سری از حوادث اتفاق افتاد توی ایران، شاید نمونه آخریش هم کرمانشاه بود فکر کنم اتفاق افتاد پارسال، حادثه و حریق اتفاقی نیفتاد ولی مردم خودشون رو هم له کردن.
بله.
توی مسجد درگ هم همین اتفاق افتاد. ببینید حادثه
ترس از اون حادثه خیلی خطرناکتر از خود حادثه میشه.
دقیقاً بحرانی که خود مردم ایجاد میکنن. ببینید شما وقتی پاساژ وارد یه پاساژی میشید، یه پاساژی توی این شهر میشید، اون پاساژ غیر از ورودی 10 تا باز ممکنه در دیگه هم داشته باشه. ولی افراد فقط از اون دری که میخوان وارد شدن اینو میشناسن. درسته یا نه؟
ذهنشون به اون فرمان میشه.
ذهنشون فقط به اونه.
بله.
چرا؟ چون همونو میشناسن. ولی ما توی تجاری هامون، ساختمون هایی که بزرگ هستن، نیاز داریم وایس زنده داشته باشیم برای حریق هامون. یعنی شخص وقتی که وارد اونجا میشه، خدا نکرده اتفاق بیفته، زنده ما مردم حرف بزنن. شما خروج اضطراری تو این قسمت ها دارید، خیلی نگران نباشید،
آرامش خودتون رو
دقیقاً لازمه. یه پروژه مثل ایران ما لازمه که حتما وایس اواکویشن اصطلاحا افراد راهنمایی کنه و بدونن چجوری از ساختمون تخلیه بشن. وقتی زنده با افراد حرف میزنی خیالش راحت، ولی حتی با صدای ضبط شده جوابگو نخواهد بود. اینه که در ساختمان های خاص ما اینا رو شناسایی کردیم و دست و عمل و اخطارها و تذکرهایی که سازمان آتش نشانی داده، خب اون پیشرفت کاری که ایدئال و مد نظر ما اتفاق نیفتاده، ولی خوشبختانه با طرحهایی که انجام شد، یکی بحث کمکی که از معاون دادستان تهران گرفته شد و اومدیم فوکوس کردیم روی ساختمان های 129 ساختمانی که در واقع پرخطر و بحرانی بودن و هر لحظه احتمال حریق حادثه تو اینها وجود داره و تبعاتش هم خیلی در واقع گسترده هست، اومدیم فوکوس کردیم روی اینها. خب تو این چند سال گذشته خیلی کار پیشرفت نه، تمایل مالکین و الزامی نیومد، ولی خوشبختانه از اول امسال تهران برج 2 و 3 قوه قضاییه هم پای کار اومد، مالکین رو دعوت کردیم، دونه دونه بهشون اخطار دادیم، نوع نایمنی ها و اون موارد توجیه کار توجیه انجام شد. ما در 22 منطقه شهر تهران کمیته ایمنی تشکیل دادیم، هر منطقه حتی ناحیه محور افراد دعوت کردیم. خوشبختانه از این تعداد 119 تا باقی موند، یعنی اومدیم از 129 تا 10 تا رو کم کردیم و این روند ادامه داره. انشالله که با کمک شما و همچنین به کمک مردم این مواردی ساختمان نایمن روز به روز اون بحث نایمنیشون برطرف بشه و به سمت ساختمان ایمن بره.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
مخلصا لله ولوجهه الکریم، این برای مردم بودن و برای خدا بودن هیچ مرافاتی نداره. اینجوری نیست که نگیم برای مردم کار کنن یعنی برای خدا نباشه. نه، خدا گفته است که برای مردم باید کار کنه. خدا از ما مسئولین خواسته است که در خدمت مردم باشیم، خادم مردم باشیم.